بسیار بسیار مهم که به عنوان سرسلسله هست، در حقیقت وظایفمون رو بهتر تشخیص میدیم.
بله،
ما باید ببینیم به چه میزانی راهپیمایان عزیز و با چه سرعتی به سوی اهداف امام حسین حرکت میکنه. الان که ما در خدمت شما هستیم، ببینید این جمعیت در حال حرکت است.
بله.
هر کدام از این گام ها هم آنچنانی که در روایات ما آمده ارزشمنده، برای اینها اجر نوشته میشه. هر کس هم مشقت بیشتری، زحمت بیشتری رو تحمل میکنه، حتما اجرش بیشتر. طبق قاعده کلیه که فرمودن بهترین اعمال سخت‌ترین اعماله.
خیر الامور احمزها.
احمزها.
بله.
خب فقط یه سوال اینجا وجود داره. این حرکت، حرکت ظاهری است. این حرکت یک حرکت باطنی و معنوی هم داره.
بله.
ما در باطن و در عالم معنویت به چه میزان و با چه سرعتی در حال حرکت هستیم؟ اون خیلی مهمه. اگر امام حسین علیه السلام اون روز به شهادت رسیدن، یه اتفاق بزرگی بعد از این قیام اتفاق افتاد و اون هم مدیریتی که امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیها انجام دادن، روشنگری های اونها. جناب آقای دادفر، من به دوستان عزیز در حسینیه ای که اینجا برپا هست و در خدمت مؤمنین هستیم عرض کردم، ببینید این قیام تمام زوایاش رو حضرت زینب و امام سجاد علیهم السلام بیان کردن.
بله.
ما الان در قیام سید الشهدا علیه السلام در تاریخ آمده است که میدانیم کدام وسیله همراه امام رو کدام خبیث به غارت برده. تا این اندازه جزئیات بیان شده است. اگر اون روشنگری ها اون روز نبود، این انتقال پیدا نمی کرد به نسل امروز. امروز هم این نسل باید این پیغام رو دریافت کنه و به دیگران هم منتقل بکنه.
بله.
نکته بعدی این است که آیا راهپیمایان امروز، فرد فرد ماها که الان در این راهپیمایی هستیم، آیا الان میدان کارزار کربلایی رو میشناسیم کجاست؟ این خیلی مهمه.
بله.
یعنی الان ببینیم شمرهایی که در مقابل مکتب اهل بیت علیهم السلام هستن کیا هستن.
بله.
حضرت آقای وقتی حالا تاریخش یادم نیست، همین چند سال اخیر بعد از به اصطلاح ظهور این گروه تکفیری داعش که بسیار مردم مسلمان رو در کشورهایی مثل افغانستان، مثل سوریه، مثل خود عراق، اینها آزار دادن، اذیت کردن، جوانان فراوانی رو از بین بردن، خانواده هایی رو از هم پاشوندن، آقا فرمودن آیا امروز جوانان عراقی و شرکت کنندگان در این راهپیمایی میدونن که در مقابل مکتب اهل بیت علیهم السلام تکویری ها و وهابی های سلفی هستن؟ این خیلی مهمه. یکی از پیغام های این پیاده روی میتواند این باشد که به تعبیر شهید بزرگوار مطهری شمر زمان ها رو بشناسیم.
بله.
الان کسانی هستن که هدف گرفتن اربعین رو، هدف گرفتن زیارت اربعین رو، هدف گرفتن این اجتماع و اتحاد مسلمانان رو. جناب آقای دادفر، جناب آقای سلیمانی، این اجتماع بی نظیر در این عالم ترس تو دل دشمنان انداخته، ولذا اونها دارن با تمام وجودشون برای شکستن و صدمه زدن و لطمه زدن و به اصطلاح کمرنگ کردن این حرکت تلاش میکنن. خیلی مهمه که امروز ماها این صحنه رو بشناسیم. نکته بعدی این است که همه ما به این اتحاد، به این همراهی، به این شکوه و به این عظمت در حقیقت بیافزاییم.
بله.
با رفتارمون.
بله.
با کردارمون. ما الان در یک کشور دیگری هستیم، همونجوری که آقا هم فرمودن میزبانان اصلی این مردم شریف هستند. مقررات اینجا، قوانین اینجا، هر اون چه که لازم هست اجرا بشه اونها رو هم به خوبی اجرا بکنیم. ببینید این زیارت درش هم معرفت هست، هم محبت هست.
بله.
هم صبر هست، هم اخلاق هست، هم حمیت هست، هم درس آموزی و عبرت آموزی هست. یه جمله از امام صادق علیه السلام فرمود وقتی که شما به مسافرت می روید اینجوری دعا کنید: اللهم اجعل مسیری عبرا. و سمتی تفکرا و کلامی ذکرا.
بله.
من میگم در این اربعین امام حسین علیه السلام همه کسانی که شرکت کرده اند درباره قیام سید الشهدا علیه السلام میتوانند هر کدامشون تحقق بخش این کلام امام صادق علیه السلام باشن. اللهم اجعل مسیری عبرا. مسیر نه به معنای همین گام برداشتن ظاهری، میگن مسیر زندگی فلانی.
بله.
مثلا خوبه یا بده خدای نکرده، به معنای این است که این روش زندگی من رو امروز ما آمدیم در این راهپیمایی داریم اعلام میکنیم، روش زندگی ما روش زندگی حضرت ابا عبدالله علیه السلامه.
بله.
همونجوری که در زیارت عاشورا میخونیم اللهم اجعل محیای
محیا
محمد. محیا غیر از حیاته، محیا یعنی همین مسیر، یعنی همین روش. خود کلمه محیا که ما در این دعا میبینیم و در این زیارت میبینیم. و سمتی تفکرا، حتی اگر ما سکوت هم میکنیم سکوتمون همراه با فکر باشه. واقعا این واقعه بزرگ که روز به روز بر درخشش اون داره افزوده میشه قابل تفکره.
بله.
چه سری در خانه ابا عبدالله علیه السلام بود و چه سری در یاران ابا عبدالله و اصحاب ابا عبدالله علیه السلام بود که روز به روز اینها دارن دلها رو بیشتر تسخیر میکنن. و جمله پایانی حضرت فرمودن و کلامی ذکرا، ما هر کداممون هر سخنی که میگوییم باید این سخن ما به یک معنا ذکر پروردگار عالم باشه. امیدوارم انشالله اربعین امسال که یک پوستندازی نسبت به گذشته شد.
بله.
با 2 سال شرایط سخت کرونایی که حاکم بود الحمدلله امروز با همه مسائل و مشکلاتی که بخشیش جناب هدایت‌فر طبیعی است.
بله.
اصلا این جمعیت در دنیا بی نظیره. مثلا یک کشوری مثل خود عراق با این جمعیت، یه شهری مثل کربلا یه جمعیت چند صد هزار نفری قادر نخواهند بود. اینجا هم به همین شکله، یه سری از مسائل طبیعیه ولی اون چه که انسان میبینه موج محبت امام حسین علیه السلام و عشق به خاندان رسالت تمام دلها رو داره یواش یواش تسخیر میکنه و انشالله امیدوارم که این مسیر منتهی بشود برای زمین سازی ظهور امام زمان علیه السلام، که برای سلامتی و فرج اون بزرگوار دعا میکنیم، برای همه مردمان عزیز در هر کجا که هستن، مسلمانان شیعیان، به ویژه برای انسانهایی که با دلهای پر از محبت در این راهپیمایی شرکت کردن آرزوی سلامت داریم. امیدوارم این سفر معنوی برای همه ما مایه برکت باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد. محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاجی فلاحی خیلی متشکرم از حضور ارزشمند از ایتالیا در برنامه امروز سلام. ثانیه‌های پایانی برنامه هست، بایستی خداحافظی بکنیم. هوا پر شد از عطر نام حسین به قربان عطر پراکندهش، چه سرمست و شورآفرین می‌رود سپاهی به دیدار فرماندهش. تا برنامه بعدی خداوند یار و نگهداره.
بازم بعد عاشقونه دلارام هم میرسونه، دلا هم سفر با امام زمونه، همه شب کشیدن برا بیان روی شونه آج پرچم عزت شده، عربه جلوه وحده چشم زائر را باید روشن به نور مهدی بشه، چشم زائر را باید روشن به نور مهدی بشه، عربه این باید سرآغاز ظهور مهدی بشه، عربه این باید سرآغاز.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
به احترام ایران.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوب ایران زمین، اینجا استدیوی برنامه به احترام ایران هست و ما در خدمت شما عزیزان هستیم با این برنامه که به شعار سال میپردازه. شعار امسال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین. امیدوارم لحظات بسیار خوبی رو در حال سپری کردن باشید. مثل همیشه در خدمت شما عزیزان هستیم و در این برنامه میخوایم به موضوع دیگه در این راستا بپردازی، معرفی و تشویق تولید کنندگان و اشتغال آفرینان. امروز موضوع برنامه‌مون هستش و خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 3553 در اختیار شما خوبان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقادی داشتید یا اینکه سوالی داشتید در حوزه تولید دانش بنیان اشتغال آفرین و شعار سال میتونید با ما در میون بگذارید. اجازه بدید که وارد برنامه بشیم.
سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین.
درود بر شما همراهان خوب برنامه یه به احترام ایران. امروز هم در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر امیررضا مقصودی، استاد دانشگاه و مؤلف کتاب پیشرفته ایم هستیم و قرار هست که از این عزیز بزرگوار در این برنامه استفاده کافی رو ببریم. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید و برنامه خودتون، برنامه به احترام ایران.
سلام علیکم. من هم خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما و شنونده‌های عزیز برنامه هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر امروز موضوع بسیار خوب و مهمی رو میخوایم دنبال کنیم از سری موضوعاتی که در برنامه به احترام ایران در حال دنبال کردن هستیم. امروز میخوایم در خصوص معرفی و تشویق تولید کنندگان و اشتغال آفرینان صحبت کنیم. اجرای نظام تشویق برای تولید کنندگان و اشتغال آفرینان برتر در واقع چه فایده داره؟ اصلا خاصیتش چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای امر شاید این سوالو از تولید کننده ها اگر بپرسید خیلیاشون بگن قربون بی زحمت ما رو تنبیه نکنید، تشویق نمیخواد بکنید. این خب خیلی مشهوره.
بله.
که تولید کننده های عزیز ما به خاطر موانعی که سر راهشون وجود داره خیلی از اوقات شاکی هستن، میگن ما نیازی به تشویق نداریم، ولی با برداشتن موانعی که از سر راه تولید وجود داره لطفاً تنبیه ما رو به حداقل برسونید، ما هم تلاش میکنیم به دولت و کشور کمک کنیم.
خب بله.
این البته ادبیات رایج ولی اشتباهه. تولید کننده علاوه بر این که موانع سر راهش باید برداشته بشه نیاز به حمایت‌های جدی داره. در ادوار جهش تولید تو همه کشورهایی که ما رصد کردیم از غربی و شرقی، زمانی که تولید کننده ها تونستن جهش در تولید انجام بدن، بله، اون جهششون توأم با همراهی و حمایت‌های جدی دولت‌ها و حاکمیت‌ها بوده. شما اگر که چین رو به عنوان قدرت اخیر اقتصادی دنیا مرور کنید،
بله،
همچنان این ماجرا رو میبینید. من یه مثال بزنم، یکی از تولید کننده های عزیزمون کالای رو تولید میکنه، این بنده خدا میگفت که من رفتم کالای مشابه چینیش رو پیدا کردم،
بله،
شروع کردم مطالعه کردن، دیدم که خب کیفیت کالای ما با کیفیت کالای چینی برابری میکنه. جستجو کردم ببینم آیا دستمزد نیروی کار چینی پایین تر از دستمزد نیروی کار ماست. دیدم اینطور نیست، حداقل تو سالهای اخیر دیگه اینطور نیست.
بله.
پیش از این میگفتن دستمزد نیروی کار چینی ارزون تره.
بله.
دستمزد هم برابره. دستگاه هایی هم که تولید میشه هر دو از یک جا خریداری میکنیم، یعنی هزینه هاش یکیه.
بله.
ولی چی میشه که تولید کننده یه چینی میتونه کالاش رو در ایران به مثلا 70% قیمت کالای من تحویل بده؟ این چه اتفاقیه؟ چطور این اتفاق داره میفته؟ بعد خود ایشون میگه من رصد کردم، بررسی بله. کردم، دیدم مواد اولیه که اتفاقا مواد اولیه پلیمری بود، این مواد اولیه نفتی و گازی بله. که ما خودمون داریم،
بله،
و چین از ما اینها رو خریداری میکنه، میگه من دیدم مواد اولیه رو دولت چین به رایگان در اختیار این تولید کننده هاش میذاره.
عجب.
یعنی تا بتونن قدرت رقابت پذیری در دنیا پیدا کنند.
به این میگن حمایت.
به این میگن حمایت، همراهی. شاید تو جلسات قبل مثال گوژن چین رو با هم مرور کردیم.
بله.
اون مهد چراغ برق چین که دولت چین اول رفت به کشاورزایی که میخواست تبدیل بشن به تولید کننده لوازم برقی. بله. اینها اول کنار خونه‌ای و اینها براشون کارگاه ساخت. افرادی رو استخدام کرد که به اینها آموزش بدهند.
بله.
کالاها رو تضمینی تا چند سال از اینها خرید. نمایشگاه در گوژن برگزار کرد، از سایر نقاط دنیا افرادی رو، شرکت‌های رو برای خرید کالاهای اینها آورد.
درسته.
اینها رو برد در نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت داد.
بله.
20 سال با اینها حرکت کرد که تبدیل شدن به تولیدکننده‌های بزرگ. و امروز میبینید که مهمترین مرکز تولیدی کالای برق
بسیار
در دنیا یه شهر کوچیک 100,000 نفره به اسم گوژنه که با حمایت. حالا این تشویق یه بحثه، یکی همه اینه که حالا یه مدال افتخار بردارن بدن به تولید کننده.
بله.
حالا اینا رو میشه با هم مقایسه کرد.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم. بحث بسیار مهمی هست، بحث معرفی و تشویق تولید کنندگان و اشتغال آفرینان و اینکه چه فایده‌ای داره در واقع این کار. در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر حمیدرضا مقصودی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی هستیم. با گرفتن فاصله از اتاق فرمان برنامه رو ادامه میدیم.
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
به احترام ایران.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی. همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
به نام خدا. سلام به شما شنونده های عزیز، وقتتون بخیر باشه. بزرگوارانی که همراه هستید با برنامه به احترام ایران، امسال سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده و توی برنامه هم راجع به این موضوع صحبت شد. ما گفتگوی داشتیم با جناب آقای جعفری که در حوزه فناوری اطلاعات در بحث پردازش تصویر یا جستجوی تصویر در تصاویر فعالیت میکنن. یه اطلاعات زمینی به ما دادن که در واقع کارشون به چه صورت هستش و امروز هم میخواییم راجع به این مسئله با ایشون یه مقداری بیشتر صحبت کنیم. آقای جعفری سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. سلام میکنم به شما و شنوندهای عزیزتون.
خیلی متشکرم. خب من برای اینکه حالا ذهن شنوندهای بزرگوار راجع به کارتون آشنا بشه و تو این سمت قرار بگیره، خواهش میکنم یه کوتاه راجع به جستجوی تصویر در تصاویر اشاره بفرمایید تا مسئله بعدی خدمت شما بپرسم.
خواهش میکنم. جستجوی تصویر در تصاویر این کمک رو به ما میکنه که بر مبنای یک عکس بتونیم از انبوه تصاویر نتایج رو که میخوایم استخراج کنیم.
بله. خب یه اشاره‌ای داشتید که دانشش الزاماً برای خود ما نیست و از دانش سایر کشورها هم استفاده کردید و این هم کاملا طبیعیه. یک روندی که همه کشورها از دانش‌های تولید شده بهره‌مند میشن و تکمیل میکنن و طرح‌های پروژه خودشون رو پیگیری میکنن. بفرمایید که چقدر این بومی‌سازی شده با توجه به دانشی که در کشور خود ما تولید شده و در اختیار هست.
خدمت شما عرض شود قسمت بومی‌سازی که ما روی این قضیه داشتیم برمیگرده به کم و کیف کیفیت تصاویر، مخصوصا اسنادی که ما داریم.
بله.
و رسم الخطی که ما داریم، چون رسم الخط کشورهای اروپایی و امریکا انگلیسی هستش و از نظر ساختار کار بسیار میشه گفت خطکشی و تمیز نوشته میشه.
بله.
مثلا حروفش مشخصه، سایزش مشخصه، چه جوری است، ولی حروف ما که حروف فارسی باشه یه مقدار فرق داره، به قولی نقطه های زیادی داره، پیوستگی ها و گسستگی های از هم دیگه دارن. این قسمت رو ما بومی سازی کردیم.
بله، قاعدتا نیاز به بروز رسانی داره دیگه این اطلاعات.
معمولا توی هر بازه زمانی هر نرم‌افزاری نیاز داره که اطلاعاتش بر اساس اون تغییراتی که توی جامعه هدفش ایجاد شده بروز رسانی بشه.
بله. چقدر حالا از شرکت های همسو بهره میبرید و از دانششون استفاده میکنید برای این موضوع؟
ما عمدتا رصد میکنیم تمام اون شرکت های بزرگ و حتی کوچیک و حتی مقالات دانشگاهی رو که تو این زمینه کار کردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جعفری. میدونم که صحبت راجع به این موضوع خیلی زیاد هست، امیدوارم که فرصت دیگه فراهم بشه و بتونیم بیشتر راجع به مسئله با حضرت علی گفتگو صحبت بکنیم. خیلی ممنونم از شما جناب جعفری. ممنونم از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیز، همراهان خوب برنامه به احترام ایران در خدمتون هستیم با برنامه به احترام ایران از رادیو معارف و داریم در خصوص معرفی و تشویق تولید کنندگان و اشتغال آفرینان صحبت میکنیم. برای اون دسته از عزیزانی که همکنون به جمع شنوندگان محترم برنامه به احترام ایران از رادیو معارف پیوستن، عرض کنم که در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون جناب دکتر امیررضا مقصودی هستیم، استاد دانشگاه و مؤلف کتاب پیشرفته ایم. آقای دکتر در خدمتون هستیم و مبحث رو ادامه میدیم. به عنوان ادامه بحث میخوایم روی این موضوع صحبت کنیم که در واقع چطور میتونیم بهترین سازوکار رو برای تشویق تولید کنندگان و اشتغال آفرینان برتر علل خصوص در حوزه دانش بنیان داشته باشیم.
بله، ما هر ساله همایش هایی رو داریم که از ایده پردازان برتر، از کارآفرینان برتر، از خدمتتون عرض شود تولید کنندگان برتر، از کارگران برتر تقدیر و تشکر بشه. البته منکر اینم نیستیم که این کارهای لازم و خوبی هست. بالاخره وقتی میخواید الگو سازی کنید در جامعه، اون تیپ الگو باید بیاید به مردم معرفی کنید و علل خصوص اون الگوهای قابل تکرار رو بهشون بها بدید، معرفیشون کنید و توی تلویزیون و رسانه ها مردم نشونشون بدید که مردم هم تشویق بشن شبیه اینها رفتار کنند.
بله بله.
ولی این حد اقل نظام تشویقی هست که ما میتونیم داشته باشیم، تازه اگر به درستی اجراش کنیم.
بله.
سوال: آیا ما همین الگو سازی هایی که داریم انجام میدیم، این هایی رو که به عنوان الگو داریم معرفی میکنیم، بله، الگو هستند؟ مثلا اگر بنا باشد سال اشتغال آفرینی باشد یا سال دانش بنیانی باشد و تولید ما تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین باشد،
بله،
ما طبیعتاً باید تولید کننده‌ای که دانش بنیان و اشتغال آفرین تولید کند رو معرفی کنیم.
بله.
خب این نیازمند یه مطالعه است که ما اساساً بدونیم تولید دانش بنیانی و اشتغال آفرینی اینا چطور با هم جمع میشن. بعد که با هم جمع شدن، بگردیم توی جامعه ببینیم همچین کیسایی داریم یا نداریم، همچین موردهایی رو داریم یا نداریم.
بله.
بعد شناساییشون کنیم، ببینیم خوب کارشون انجام میدن یا نه، بعد اون موقع تشویقشون کنیم.
درست.
از همین الگوسازی دقیق انجام باید بدیم. ولی میبینیم نه، در واقع نگاه میکنیم توی دنیا، میگیم خب مثلا اگر که توی امریکا یه فردی مثلا مثل ایلان ماسک یه کارآفرین خوب هست که تو حوزه مثلا فرض بفرمایید آی سی تی داره خوب کار میکنه یا تو بعضی از صنایع خودرو داره خوب کار میکنه،
بله،
دقیقاً مدل شناسایی ایلان ماسک ما داریم اینجا هم تلاش میکنیم پیاده کنیم.
درسته.
یعنی اونو مدل برتر میبینیم، اونو الگوی برتر میبینیم، سطوح نازلشو میگردیم توی ایران پیدا میکنیم، تشویق میکنیم که حالا مثلا میشه مدیر فلان پلتفرم یا مدیر فلان شرکت خودروسازی یا امثاله. یعنی اساسا توی الگو سازی تشویق تولید کننده هم ما باید رفتار دقیق و تئوری دقیقی داشته باشیم، بدونیم که به کی باید بها بدیم، کیو باید الگو کنیم برای جامعه اقتصادیمون، برای فعالین کسب و کار خودمون.
بله.
وقتی میگیم نظام تولید دانش بنیان اشتغال آفرین، چه جنس شرکت های دانش بنیانی رو ما باید به عنوان شرکت های دانش بنیان مطلوب معرفی کنیم به جامعه، به نحوی که اولا اشتغال پذیر باشند، ثانیا بتونن کاملا تکرار پذیر باشند و تو عموم جامعه بتونن اشتغال آفرینی کنند و بتونن یه الگوی خوب برای اقتصاد مقاومتی باشند. این دقت نظری هست که باید تو تشویق داشته باشیم، ضمن اینکه توجه هم داریم که اساسا تشویق به این معنا واقعا تشویق نیست. تشویق تولید کننده به همراهیه،
حمایت،
به گسیل کردن، هدایت اعتبارات، بله، به سمت نظام تولیدیه، به ایجاد نکردن انقباض در فضای رکودی برای نظام تولیدیه.
مثلا
تو اوج رکود هستیم، یک دفعه می‌بینیم قیمت مواد اولیه افزایش پیدا می‌کنه، این تنبیه تولید کننده و تنبیه مردم و تنبیه نظام تولیدیه. قیمت نهاده تولید به یک بار افزایش پیدا کنه در اوج رکود، خب این تنبیهه. چرا تدبیر نمی کنیم؟ چون فکر می کنیم که باید الان این روش رو اعمال کنیم که تولید ما تقویت بشه، که تولید ما حمایت بشه، در حالی که تنبیه دقیقاً مستقیمی رو داریم انجام میدیم نسبت به تولید کننده. اینجاست که بعضی از تولید کننده اون بحث اول جلسه که عرض کردم میگن که شما بی زحمت ما رو تنبیه نکنه، تشویق
پیشکش. ممنون و متشکرم از آقای دکتر حمیدرضا مقصودی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، که در این برنامه هم همراه و همدل بودن با برنامه به احترام ایران و اطلاعات بسیار خوبی رو خدمت شما ایرانیان ارجمند تقدیم کردن. آقای دکتر خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف کردید، شما را تسلامی دوباره به خدای بزرگ می‌سپارم.
من هم تشکر می‌کنم از شما جناب آقای مهدوی و همچنین از شنونده‌های محترم برنامه به احترام ایران.
امروز ما بیش از همیشه احتیاج داریم به کار، به تلاش، به جدیت، بیش از همه به خصوص احتیاج داریم به همدلی، به همافزایی، همدلی و همافزایی میان ملت عزیزمون، اتحاد و اتفاق کلمه. همچنین احتیاج داریم به همافزایی و همدلی روزافزون مسئولان کشور، باید به هم کمک کنند.
خب دوستان عزیزم، رسیدیم به بخشی که در این لحظه شنونده صحبت‌های بسیار خوب و کارشناسی جناب آقای مدبری در حوزه کارآفرینی با موضوع افزایش تولید و بهره‌وری بیشتر در تولید باشیم. در خدمتون هستیم، برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. توی برنامه‌های گذشته در خصوص ویژگی‌های یک اقتصاد دانش‌بنیان صحبت کردیم و موضوع خلق و ورود ایده‌های جدید رو مورد توجه قرار دادیم و از طرفی به نوآوری به عنوان یک فرهنگ در جوامع دارای اقتصاد دانش‌بنیان توجه کردیم و اون رو مورد بازبینی قرار دادیم. در ادامه ویژگی‌هایی که می‌تونیم برای یک اقتصاد دانش‌بنیان مطرح بکنیم، بحث محیط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی دانش‌بنیان رو میشه مورد توجه قرار داد. موردی که میشه توی این بحث بهش توجه کرد، سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان هست. توی اقتصاد دانش‌بنیان بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری ها به سمت بخش های دانش‌پایه و زیرساخت های انتشار اون، مثل زیرساخت های فناوری اطلاعات، سوق پیدا میکنه. سرمایه گذاری های بخش دولتی و بخش خصوصی رو توی این حوزه ها ما باید بهش توجه کنیم و بدیهیه که سرمایه گذاری ها دارای هزینه فرصتن، به این معنی که اقتصاد باید برای پرداخت مبالغی که صرف توسعه دانش میشه از مصرف جاری صرف نظر کنه. و در نهایت اگر به صورت تیتروار بخوام عرض بکنم خدمتتون، از ویژگی های اقتصاد دانش بنیان وجود نیروی کار ماهرتر با مدارک علمی بالاتر به عنوان یک شاخصه مهم اقتصاد دانش بنیان مطرحه. از طرفی به جای سیستم های خطی بالا به پایین، نوآوری توی اقتصاد دانش بنیان توسط تولید کنندگان و کاربران هدایت میشه. و در نهایت جهتگیری بین المللی در اقتصاد دانش بنیان مورد توجه هست. دیدگاه غالب توی ادبیات توسعه اقتصادی برونگرایی کشور به منظور بهره‌گیری از مزیت‌ها در سطح بین المللیه، به این ترتیب که روند رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور با برونگرایی کشور در حوزه اقتصاد تسریع پیدا می‌کنه.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از جناب آقای مدبری، کارشناس حوزه کارآفرینی، که مطالب بسیار ارزشمندی رو تقدیم شما عزیزان کردند. اما برنامه به احترام ایران امروز هم در لحظات پایانی هست. امروز دوستان خوبم در خصوص معرفی و تشویق تولید کنندگان و اشتغال آفرینان صحبت کردیم. امیدوارم مباحث امروز مورد عنایت و پسند شما خوبان واقع شده باشه. به امید ایرانی سرافراز و سربلند، همه شما خوبان تا سلامی دوباره به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار نگهدارتون.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی